بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه سوم، تاریخ 8/7/1397. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه درس رو شروع کنیم، در طول این مدت، تو این فاصله بین سال تحصیلی گذشته و امسال، دو نفر از دوستان هم درسمون در اینجا دعوت حق را لبیک گفتند. یک سید بزرگواری و یک شیخ بزرگواری. از خدای متعال می طلبیم که این دو عزیز ما را که در مسیر درس و بحث و تبلیغ بودند با پیامبر مکرم اسلام و امامان و پیشوایان ما انشاءالله محشور بگردند. برای شادی روح این دو عزیزمون با هم فاتحه قرائت. نکته دومی که خدمت عزیزان عرض میکنم، این مدرسه پایین یعنی مسجد، به ملاحظه این که این پله ها هم برای خود من سخت رفت آمد و هم برای بعضی از دوستان، امروز هم مسئول این جا جناب آقای علوی خودشون هم پیشنهاد کردن که درس را از بالا اگر میخواید بیارید پایین مانعی نیست. بنابراین از فردا هر طور دوستان سلام میدونن، ما که میرسیم اگر شما پایین نشسته باشید ما میایم پایین، اگر بالا نشسته باشید ما میایم بالا. بالاخره به هر شکل اگر فردا پایین هستید ما هم پایین خدمت رو میرسیم. اللهم صل علی محمد. پایین همینجا یعنی مسجد. بسیار عرض شود محضر شما، در بخش پایانی بحث دیروزمون گفتیم علاوه بر اون روایاتی که ما در باب تقیه داریم، چون اون مسئله ما چهار فرع فقهی داشت، چهارمین فرع فقهیش این بود که اگر استرار به خاطر تقیه باشد اشکالی ندارد و انسان عمل را بر اساس تقیه انجام بده. گفتیم دلیلمونم روایات متعددی است که در باب تقیه وارد شده و همه اینها ایما و اشاره به این نکته دارد که تقیه ایرادی ندارد، تقیه تو دینی و دین آبایی. منتها در این میان سه تا روایت و محضر شریف دوستان دیروز مطرح کردیم که ظهور بلکه صراحت داشت در این که مثلا تقیه جایز نیست. حالا بعضیش به صورت کلی آمده بود و بعضی هم به صورت موردی بیان شده. سوال ما این بود که آیا واقعا تعارضی بین روایات دسته دوم با دسته اول وجود دارد، یا واقعا میشود به گونه ای نسبت به روایات دسته دوم برخورد کرد که رفع تعارض بشود. ما روایت اولی را دیروز به طولی و تفصیل محضر علما عرض کردیم و جانمایه کلام این بود که روایت اولی ما که مربوط به زراره بود گرچه مزمره هست، ولی ازمار روایت لطمه به سند روایت نمی زند. تنها مشکلی که ما در رابطه با روایت داشتیم این بود که تعبیری که امام معصوم علیه السلام در روایت به کار برده و فرموده است لا اتقی فیهن احدن، بزرگان ما گفتن این حمله بر اختصاصیات امام معصوم می شود. امام می فرماید من در این سه مورد تقیه نمی کنم و این معناش این نیست که منافاتی با اون عمومات و اطلاقات ادله تقیه داشته باشد. پس اون عمومات و اطلاقات به قوت خودش باقی است، یعنی راه برای تقیه بازه، مشکلی در کار نیست. ادله هم بیان کردیم، گفتیم جناب از شود خدمت شما بین که زراره هم از این روایت این گونه فهمیده که این مسئله از اختصاصیات امام علیه السلام است. روایت دومی که امروز محضر شریف علمای اعلام دامت شوکتهم میخونیم صحیحه دیگری از زراره است که باید اینو پاسخ بدیم. اینم لحنش لحنی است که منافات داره با اون روایاتی که میگفت تقیه دینی و دین آقایی و خدا حلال کرده و اینها. روایت لحنش این بود قلت لابی جعفر علیه السلام، خب این روایت دیگه مزمره نیست، فی المسح علی الخفین تقیتن قال لا یتقا فی ثلاثه. این شکل روایت اینه، یعنی تقیه نمی شود در سه چیز. قلت و ما هن قال شرب الخمر او قال شرب المسکر که یکیست و المس على الخفین و متعت الحج. ما این روایت را دیروز خدمت علما و بزرگان مطرح کردیم، امروز بیاید بررسی کنیم آیا معارضه بین این روایت و روایات باب تقیه وجود دارد یا وجود ندارد. نکاتی را ما امروز در رابطه با این روایت دوم مطرح میکنیم که دوستان خواهش میکنم دقت بفرمایید. نکته اول این است که سند این روایت با سند روایت اول یکیست. این نکته اول. نکته دومی که در اینجا داره این است که این روایت در کتاب وافی که نقل شده از شبت محضر شما به جای تعبیر لا یتقا که تقیه نمی شود لا نتقی آمده است و فرق است بین لا یتقا و لا نتقی. اگر لا نتقی آمده باشد طبیعتا همونطور که سند یکیست دلالت هر دو روایت هم یکی می شود. چرا؟ زیرا در روایت صحیحه زراره اولا کلمه لا اتقی داشت وجود مقدس معصوم، در اینجا لا نتقی است. لا نتقی یعنی ما امه و طبیعتا لا نتقی یعنی همه ما اینطوری هستیم که در این گونه موارد تقیه نمی کنیم و طبیعتا فرق بین کلمه لا اتقی به صورت متکلم وحده و بین لا نتقی به صورت متکلم بفرمایید ملغه نیست، چون همه ائمه ما به منزله واحد محسوب می شوند. از وجود زیجود امیر مؤمنان علی علیه السلام گرفته تا وجود مقدس حضرت بقیت الله، یعنی عملشون رفتارشون یکیست. حالا چه دلیلی داریم بر وحدت روایتین؟ بر وحدت روایتین دلیلی که ما داریم این که این روایت همون روایت قبلیست اینی که زراره بعد از این که روایت اولی را نقل کرده، جناب زراره این تعبیر را مطرح کرده و ولم یقل الواجب علیکم الا تتقوا فیهن احدا. یعنی چی؟ یعنی اگر امام نظرش این بود که شما مردم تقیه نکنید، تعبیر را با لا اتقی مطرح نمی کرد. این جناب زراره برمدار، نه حرف ماست. زراره پیداست از فرمایش امام، چون زراره هم عصر امامه و طبیعتاً با چون دیروز بعضی از دوستان ما فرمایشات دیگری داشتن، گفتم حوصله کنید که از زبان خود زراره ما بشنوید. زراره می فرماید که امام نفرمود که خطاب به ماها باشد و بفرماید الواجب علیکم، یعنی شما همه جون واجب است که الا تتقوا فیهن احدا، که تقیه نکنید در این سه مورد از کسی. بلکه امام به جای الواجب علیکم الا تتقوا فیهن احدا فقط این تعبیر را به کار برد، لا اتقی فیهن احدا. جناب زراره برداشت کرده و زراره هم آدم کمی نیست، تربیت شده مکتب حداقل دو امام، امام باقر، امام صادق. موقعی که او چنین برداشتی می کند، معناش این می شود که از اختصاصات امام جناب زراره برداشت کرده و تعبیر اگر عام بود ایشون می فرمود که باید امام می فرمود الواجب علیکم الا تتقوا فیهن احدا، پس تعبیر عام نبوده. لا اتقی مربوط به خود امام معصوم علیه السلام است و او از روایت طور فهمیده که اختصاص به امام علیه السلام داره و عدم جواز تقیه مربوط به امامه، این شامل افراد دیگری نمی شود. یعنی افراد دیگه بر اساس همون عمومات، بر اساس همون اطلاقات چکار کنن؟ حتی در این سه مورد مثلا تا اینجاش اینه، البته توضیحات میاد و عجله نکنید تا آخر سخن، با الان اشکال نکنید، حرف نزنید، حرف که تمام شد بعد ما مستمع فرمایشات علما هستیم، چون یک پارچه باید بحثا مطرح بشه بعد هم ما در محضر شریف دوستانون هستیم. بنابراین چگونه ممکنه روایتی را این حالا میخوام بگیم؟ پس بنابراین سند روایت با اون روایت یکیست، ارسلت خدمت شما، یعنی این روایت با اون روایت یکیست. و نقطه دوم اینه که اگر روایتی از نظر سند با روایت دیگری یکی باشد معنا ندارد، ببخشید، اگر سند روایت یکی باشد معنا ندارد که جناب زراره چیزی را نقل کند که خلاف سند، خلاف دلالت روایت به فرمید اول است. یعنی ما میخوایم شاهد بر چی بگیریم؟ ایوان فضلان معاصرین اگه فرمودید میخوایم بگیم لا یتقا هست یا لا نتقی؟ آفرین، میخوایم بگیم لا نتقی. چرا؟ چون اگر سند این با سند اون روایت یکی شد، اونجا گفته قلت الله، اینجا میگه قلت لعبی زفر، معلومه اون اضمارم مربوط به امام باقر علیه السلام. اگه سند روایت یکی بود، تمام خصوصیات یکی بود، معنا ندارد که جناب زراره چیزی را مغایر با روایت اولا نقل کند. معلوم میشه این روایت هم همون روایت اولاست، منتها اونجا لا اتقی، اینجا بفرمایید لا نتقی، نه چیزی مغایر که تفاوت دلالت بکنند. سر مسئله هم خیلی جالبه، یعنی ما قرائنی شواهدی بر مطلب خدمت علمای اعلام میاریم که بابا این روایت دوم همون روایت اوله. دلیلش اینه، جناب صاحب سائل مرحوم شیخ العاملی که قبرش در صحن مطهر آقا علی ابن موسی رضا است، من توصیه میکنم چون خودم عمل میکنم به شما هم عرض میکنم عمل کنید، شیخ العاملی اونجا قبرشه، من هر موقع حرم مشرف میشم در بین چند روزی که لااقل اونجا هستم یه سرم میرم اون پایین و عرض ادبی خدمت این بزرگ میکنم که حق بزرگی به گردن همه ما داره و به گردن شیعه داره، اونجا فاتحه میخونیم. جناب صاحب سائل رضوان الله تعالی علیه که دعوش در این است که اخبار موجود در کتب اربعه را معمولا بیان بکنه،
این روایت دوم را بیان نکرده، روایت اول را بیان کرده ولی روایت دوم را بیان نکرده. سر بیان نکردنش اینه که این دو تا روایت یک، یعنی ایشون در این حال که تتبع داره و روایات متعدد را نقل میکنه، اما ما میبینیم در هیچ یک از ابواب مناسب این روایت را نقل نکرده و معلوم میشود که مضمون روایت دوم با روایت اول بفرمایید یکی، یعنی نیازی ندیده روایت دوم را در اینجا ذکر کنه. از این بالاتر یعنی شاهد میاریم که این دو تا روایتی نیست. جناب محدث بهرانی صاحب چه کتابی؟ آفرین. جناب محدث بهرانی صاحب کتاب هدایق که حالا معروف اینه که ایشون از اخباری هاست ولی شخصیتی بزرگه، شخصیتی معتبره، اون جریانش هم خدمت آیون گاهی به مناسبتی گفتم، الان هم تکرارش ضرر نداره. خب در اوج اخباریگری که میدونید مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه قهرمان علم اصول، موقعی که رفت کربلا و اتباز، اخباریگری در نجف غوغا میکرد، در کربلا غوغا میکرد، الان هم داره آرام آرام این اخباریگری شیوع پیدا میکنه. هر چقدر نظر شما به این که اونجا ایشون جناب وحید بهبهانی فتوا داد که نماز خوندن پشت سر صاحب هدایق جایز نیست. خب از صاحب هدایق سوال کردن نظر شما چیه؟ گفت به نظر من نماز خوندن پشت سر وحید بهبهانی لازم است. بعد از صاحب هدایق پرسیدن او فتوا داده به حرمت، شما فتوا میدید به لزوم اصلا نمیخونه واقعا؟ شما دعوا دارید؟ دعوایی که بین نا هست. عرض شود خدمت شما به این که ایشون فرمود او به وظیفش عمل کرده، منم به وظیفم عمل میکنم. اینا بهش میگن عرض شود دیانت، اینا میگن اون روحیاتی که انسان تنافس منفی ندارد، رقابت منفی ندارد، برای رضای خدا حرف میزند، برای رضای خدا فتوا میدهد. گفت فعلا علم اسلام به دست وحید بهبهانی است، تضعیف وحید بهبهانی جایز است. این شخصیت صاحب هدایق، لذا از اون اخباری های تون نیست جناب صاحب هدایق. کتاب هدایقش قابل اعتماد، قابل اعتناس و معمولا مراجعه میشه. حالا ایشون چه فرمودن؟ از فرمایش جناب محدث بهرانی هم استظهار میشود که نسخه ای که در نزد جناب صاحب هدایق بوده نسخه ای است که مشتمل بر کلمه لانتقی است. لانتقی، توجه فرمودید، وافی لانتقی، محدث بهرانی هم لانتقی، صاحب رسائل هم این دومی را نقل نکرده چون میگه مضمون، میفهمید مضمون همون مضمون اولی، همه اینا نشون دهنده یکی بودن این دو تا روایت. ایشون بعد نقل صحیحه زراره اولا، یعنی جناب محدث بهرانی، بعد اینکه صحیحه اولا را که خدمتتون عرض کردیم قلت له فرموده و مثل خبر زراره، یعنی مثل چه خبری؟ این خبر اولا. و مثل خبر زراره المذکوره ایزن ما رواه و فلکافی ایزن فستهی ام زراره. این که میگه مثل زراره یعنی چه؟ یعنی روایت یکیست. لذا ما استدلال میکنیم که اگر لا نتقی نبود در نسخه جناب محدث بهرانی، نمیتونست صحیحه دوم مثل صحیحه اول باشه، بلکه باید مغایر اون باشه. بنابراین اینکه میفرماید مثل اون هست، تعبیر به مثل که در اینجا کرده نشون دهنده همین مطلب. هر چقدر خدمت شما بین که نکته دیگری که باز گفتم چند تا نکته میخوام بگم، احتمال دیگری که در اینجا وجود داره که من خواهش میکنم به این احتمال هم دوستان فاضل من دقت کنن، این است که کلمه از شود لا یتقی یا لا یتقا، بنابراین که همین لا یتقا باشد، اصلا نمیریم سراغ لا نتقی که بگیم این دوتا روایت یکیست، نه، اگر همین لا یتقا باشد ما نگیم سراغ وافی نرمیم، سراغ وسائل نرمیم، سراغ هدایق نرمیم، بگیم همین باشد، نه از باب تخصیص یا تقیید نسبت به عمومات و اطلاقات، هر چقدر خدمتون این که دلالت کند، هر چقدر خدمتون این که مثلا بگیم اون عمومات ما داریم که میگه تقیه کنید، از تقیت و دینی به دین آبایی، اینم لایوتقا باشد، این تخصیص بزند اون بفرمیدا عمومات، یا تقیید بزند اون بفرمیدا اطلاقات. ما میخوایم اینو بگیم، خوب دقت بفرمایید، خوب دقت بفرمایید، میخوام بگیم اگر حتی لایتقا باشد، دوستانی که تا الان گوش ندادن تو اجاره و مشکلات دیگری بودن که واقعا طلبه ها تو این جهت خیلی مشکل دارن، اگر همین لایتقا باشد، از شبت خدمتون این که لانتقی باشد، ما میگیم دلالت دارد که تخصصا دلالت دارد بر عدم تحقق تقیه در این سه مورد. یعنی چی باش آقای میگن نفهمیدیم، میگم یه کلمه میخوام بهتون بگم، اگر ما از باب تخصیص و تقیید بگیریم نسبت به اون عمومات و اطلاقاتی که از تقیت و دینی و دین آبایی، معناش این میشود که موضوعاً این ستا هم تقیه است، منتها حکمن از ناحیه تقیه خارج شده است. موضوعا طبیعی است، منتها طبیعی است که ملاحظه درش نمی شود، فرزند است مصادیق طبیعی است ولی حکم طبیعی را نمی. ما میخواییم چیزی بالاتر بگیم، ما میخواییم بگیم این تعبیر لا یتقا میخواد نفی موضوع طبیعی بکند که اساسا در مسئله شرب خمر و در مسئله بفرمایید مسح خفین و در مسئله متعتون هش لا یتقا یعنی تخصصاً به وقیدا تقیه از تقیه خارج است، خروج موضوعی دارد نه خروج به وقیدا حکم. حالا بنابراین روایت در صدد بیان این نکته است که در این سه مورد تقیه راه ندارد و جریان پیدا نمی کنه، اصلا جای تقیه نیست تو شرب خمر. حالا استدلال میکنیم چرا؟ همطور هوایی حرف نمیزنیم. جای تقیه نیست تو مسح خفین، جای تقیه نیست تو متعت الحج، یعنی این سه مورد به گونه ایست که عرض شود خدمتون جای تقیه نیست. پس خوب دقت بفرمایید فضلای معاصر ما، چون ذهنشون باید دستبندی شده باشه. یک، احتمال اول ما این بود که از اختصاصات بفرمایید اون روایت اول، روایت دوم هم کلمه لانتقی خوندیم که بگیم این همون است، بنابراین از اختصاصات امام. راهکار ادله هم آوردیم که این روایت عین اون روایت، از وسائل استدلال کردیم، از وافی استدلال کردیم، از صاحب هدایت استدلال کردیم. این یک احتمال که امام میفرماید من تقیه نمی کنم، یعنی برای دیگران مورد تقیه هست ولی حکم تقیه برای من جاری نیست، یعنی از مبارز تقیه هست، موضوعا تقیه هست ولی من تقیه نیست. احتمال راه کار دوم این است که بگیم این چیزی که در اینجا وجود دارد لا یتقا، یعنی عنوان تقیه موضوعا دارد ولی حکما عنوان تقیه ندارد، یعنی تخصیص میزند اون عمومات را یا تقیید میزند اون بفرمایید اطلاق. احتمال سوم چی بود که الان گفتن؟ تخصصا خارج است. اصلا نمیخوایم بگیم از اختصاصات امام است، نمیخوایم بگیم تخصیص میزند اطلاقات و تقیید و عمومات را، بلکه ما میخوایم بگیم اینی که امام هم لا یتقا بکنید که آسمان هم به زمین نمیاد. لا یتقا هر شبت خدمتون در این سموره، لا یتقا یعنی جای تقیید موضوعا از تقیه خارجه، و نتیجتا این می شود که این سه مورد عرض شود خدمتون این که نه از باب این است که از تحت عمومات و اطلاقات ادله تقیه خارج شده، بلکه خروجش خروج یک کلمه است، تخصصی و موضوعی است، نه خروج یک کلمه، نه خروج تخصیصی و تقییدی که بشود خروج حکمی. روشن آیا نه؟ اگر از باب تخصیص و عموم بود، از باب تقیید و اطلاق بود، تقیه است منتها خروج و حکمی داره، ولی نه، ما میخوایم بگیم خروج موضوعی داره. و به تعبیر روشنتر، جریان حرمت شرب خمر جریان اجتناب از مسکر، میگیم جای تقیه نیست، خروج موضوعی دارد. چرا جای تقیه نیست؟ میگیم مگر در بین عامه و خاصه شما کسی را پیدا میکنید که شرب خمر را جایز بداند؟ پس حرمت شرب خمر از مسلمات است. چون از ببینید معنای تقیه یعنی من اعتقادی خلاف مذهب عامه داشته باشم. اونجا که تقیه میکنم یعنی بر وفق مذهب عامه خودمو تطبیق میدم، در این حال که اعتقاد من نیست. این معنای تقیه است. اما اگر بنا شد که ما یعنی خاصه با عامه یک نقطه نظر مشترک داشته باشیم، اونا هم بگن خمر حرام است، من هم بگم خمر حرام است، مثلا جایی برای تقیه باقی میمانم؟ پس اینی که ما میگیم خروج خروجه بفرمایید موضوعیست، نه خروج حکمی، تخصصاً خارج است نه تخصیصاً و تغییراً، به خاطر اینی که اصلا دعوایی سر این نیست. آقای ابو حنیفه شرب خمر چوک میدارد دیگه حرام است، عالم بزرگ شیعه امام صادق و من تبعه شرب خمر چوک میدارد حرام است. آیا راجب جریان شرب خمر من تغییر لازم است بکنم؟ یعنی اونای چیزی خلاف میگن من بر طبق اونا عمل کنم، از دست از عقیده خودم بردارم یا هر دو عقیده؟ الله حاشیه نزنید. بله ما مرحله به مرحله داریم میریم جلو، حواستون هست؟ یعنی اون مرحله ببینید قاطی نکنید، یه مرحله از باب اختصاصات امام جواب بدون، یه بار از باب تخصیص و تغییر جواب دادیم، بالاخره میخوایم دنبال این کنیم که این روایات معارض با اون روایات نیست، یعنی مشکل ندارد، اون اطلاقات و امام سر جای خودش محفوظه. یا میگیم از اختصاصات امام است که دعوا با اونا ندارد، یا میگیم اونا سر جای خودش باقیست، این سه تا تخصیص خورده نسبت به اونا، پس ادله اطلاق اینا معارض با اون نیست. میگه مخصص معارض با عمومه یا تخصیص زننده است؟ هیچ موقع نمیگن معارضه. معارض یعنی دو تا روایت در مقابل هم قرار میگیرن. اگه یه روایت عامی را تخصیص زد، یه روایت مقیدی مطلق را تخصیص زد، اینا معارض نیستن با هم. یکی اجال اجازه بده ولی المتکلمه امیل هفه بی کلامهی ماشا، یکی میریم جلو. این راجب جریان شرب خمره. پس بنابراین شرب خمر من المسلمات بین العامت و الخاصه اصلا جای برای تقیه نیست. اونا که نگفتن شرب خمر جایز است و من بگم نه شرب خمر از ذره ما حرام است، پس من تقیه کنم موقعی که پیش اونا میرم، جایی برای تقیه نیست. تقیه یعنی حفظ مذهبم به گونه ای که خودمو همراه اونا بکنم، این نیست. بنابراین تقیه در رابطه با شرب خمر وجود ندارد، تخصصا خارج است. لا یتقا یعنی جایی تقیه نیست، این زیرا تقیه در اموری می آید، این به زنگاه تو ذهنتون باشد، که مخالف مذهب عامه باشد، نه این که مذهب خاصه و مذهب عامه بفهمیدا یکی باشن. البته گاهی اتفاق میفته که انسان مکره بشود، انسان اضطرار پیدا کند، البته نه در رابطه با مذهب. مثلا حاکم عامه است، حاکمی است که پایبند به بفهمیدا احکام دین بفهمیدا نیست، یا حاکم جائر دیگری است که پایبند نیست، اونجا ممکن آدم مکره بشود و امثال ذلک، ولی از باب تقیه بفرمید آقا نیست. اون ظلم خودشه، بیمبالاتی خودشه و امثال ذلک، نه این که من اونجا تقیه میکنم، ممکنه من مکره قرار بگیرم و امثال ذلک. اما مثل در خفه که آقا نظر آقا فرمودن بقیش هست، در مثل در خفه اینم جالب این است که عامه بما هم عامه فتوا به وجوب مذهب در خفه ندادن که من بگم مذهب عامه اون است بفرمایید، مذهب ما این است، پس اگر با اونا مواجه شدیم چه کنم؟ آفرین. پس چطوری وضعیت در رابطه با مذهب در خفه؟ میگم اکثرا اونم اکثر به اصطلاح معتدم به قائل به تحییرن بین مسح بر خفین و رجلین، میگن میخواید بر خفین مسح کنید، میخواید نه کفش رو بفرمایید در بیارید و بر رجلین مسح کنید. خب اگه اکثریت قاطع فتوا به بفرمایید تأخیر دادن، اون موقع اگر من کفشام در آوردم جلو اونا و مسح بر رجلین کردم مشکلی پیش میاد؟ لازمه تقیه کنم اینجا یا لازم نیست؟ یک تعداد کمی عرض شود خدمتون از اونها 3-4 نفر من دیدم که قائل هستم که مسح بر خفین واجبه. خب همیشه که آدم با اون 4-5 نفر مواجه نیست، بنابراین عرض شود در مسح بر خفین تقیه ای نیست. میگن آه چرا مسح بر خفین نکشیدی؟ کفشات رو داره مردی؟ میگن فتوای اکثریت عامه بر تحقیر است و منم اون لنگه تحقیر عمل کردم، نه این لنگه. این هر صفت بنابراین شخصی شیعه امامی میتواند کفش را از پاش در بیاره و بر رجلین مسح کنه و مشکلی هم وجود نداره. اما متعه الحج، متعه الحج بله شستن لازم نه. حالا اون یه بحث دیگریست، اون اختلاف دیگریست که حالا نوع شستنش و انصار زالت چه شکلیست، اون یه بحث دیگریست. ولی حالا عمدتاً مسح بر خفین، حالا اون فارق بین ما هست که حالا غسل کنیم جلو اونا یا غسل نکنیم، ولی عمدتاً تو روایت این ستا بیان شده، بحث غسل نیست تو روایت. اما موضوع متعه الحج یعنی حج تمتع، میدونید ما چند تا حج داریم؟ آنی که روحانی کاروان بودن 3 حج احسن، حج قران. سوال که نکنم حج قران چیه سر حمدا داشتن قربانی وقت احرام بستن. هر چند خدمت شما متعه الحج ولو از مواردی است که امامیه درش متفرده، یعنی اونا حج قران انجام میدن یا حج افراد انجام میدن، الا اینکه ممکنه انسان همین حج تمتع را هم بدون تقیه انجام بدهد، چون حج تمتع مختص ماست و مشابهت تام و تمامی با حج قران دارد، مشابهتش با حج قران زیاده. ولذا تفاوت‌های بیان و روشنی که بین این دوتا مطرح کردن به تعبیر مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون می‌فرمان تفاوتشون تفاوت‌هایی است که خیلی مشکل نیست. یکی تفاوت در نیته، خب این که ظاهر نمی‌شه، آدم می‌تونه نیت حج تمتع بکنه بدون اینکه نیاز به بفرمایید تقیه داشته باشه. اینه. تفاوت دیگری هم که گفتن وجود داره، یعنی از نظر اعمال تفاوتی با هم ندارن. عرض شود خدمتتون این که نیت تفاوت داره، اون میگه من نیت حج تمتع انجام میدم، این میگه نیت حج قران انجام میدم. تفاوت دیگر هم در تقصیر، ما تقصیر داریم اونا تقصیر بفرمایید ندارن. اینم درسته که یه امر ظاهری است، ولی تقصیر به قول ایشون امر حسن، یه مقداری مو برداشتن در یه جای خلوت چه کردن خیلی مشکل ایجاد نمی کند که نیاز به تقیه و امثال زالت داشته. البته من اعتقادم اینه که یه تفاوت دیگری هم بین اینها وجود دارد که البته ایشون متعرض نشدن، من تقاضا از این محضر شریف و عزیز می کنم که حتما مراجعه کنم و فردا بیان کنم. آقای ملایی در اولویت، بقیه دوستانم اگه فرصت کردن بازارشون رفتن، آقازادارم تو خونه ساکت کردن، روزنامه ها خوندن، رادیو تلویزیون انواع و اقسام گوش دادن، اینم مراجعه بفرمایند ببینن که از شبت خدمتون اون که تفاوت دیگری هم بین حج قران و بین حج تمتع آیا وجود دارد یا وجود ندارد. تفاوتی که من دیدم این است که در حج تمتع عمره را ما قبل از حج انجام میدیم و در حج قران جایی دیدم که حج را قبل از بفرمایید عمره انجام میدن. اینا یه بررسی بفرمایید فردا در این محضر شریف علما بیان کنید. این هم راجبین. پس بنابراین بین در متعه الحج خیلی مشکل ایجاد نمیشود به تعبیر مرحوم آیت الله خویی که ما نیاز به تقیه داشته باشیم. نیتی امر پنهانی است تقصیره که تقصیرم امرش سهله و مشکلی در این جهت وجود نداره. هرچند اما روایت سوم، روایت سوم ما روایت را یه بار دیگه محضر علمای علام و حج آوخت نیست. هرچند خدمتون این که فردا انشاءالله محضر علما هستم، همون پایین بشید بیارید این مسجد زیر که خدمتون باشیم، روایت سوم را هم تجزیه و تحلیل کنیم که فی نهایت المطاف انشاءالله به اینجا برسیم، بین اون عمومات و بین اطلاقات روایات تقیه با این ستا روایت تعارضی وجود و ما تعارض را برداشتیم.